لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در سند حدیث غدیر هست که در طبقات مختلف قرون مختلفه ادعی از بزرگانی که حدیث غدیر را از اهل سنت روایت کرده اند ذکر می کنیم و این بحث لازم هست، چون در مراحل بعد که می خواهیم بحث بکنیم در متن حدیث، در دلالت حدیث، در رد شبهات به این بخش از بحث که بخش سند باشد نیاز داریم و الا ثبت العرش ثم منقش، اول باید ثابت بشه این حدیث بعد در اطرافش بحث بشود و الا به قول ما طلبه ها سر بی صاحب تراشیدن میشه. ما در مقام ادعا تمام این جهات را باید رسیدگی کنیم که وقتی ادعا می کنیم همه جهات مدعامون را باید به اثبات برسونیم. تا بخش سند تمام نشود نمی توانیم بحث بکنیم از دلالت حدیث و استدلال کنیم به این حدیث بر امامت امیرالمؤمنین. ضمن اینکه این بحث های سندی فواید رجالی داره، فواید تاریخی داره، آشنا شدن با علمای اونا فی الجمله، با کتب اونها و اینها برای کسی که میخواد در این امور ورزیده بشه ضرورت داره. یکی از روات قرن پنجم ابوالحسن واحدی است. ابوالحسن واحدی تفسیر داره و کتابی مستقل دارد در اسباب نزول آیات، اسباب النزول. ابوالحسن واحدی شاگرد ابو اسحاق ثعلبی است. این شخص در زمان خودش شخص معتبری و محترمی بوده، لکن مثل ابن تیمیه از متعصبین و نواصب از قبیله ابوالحسن واحدی و امثال ذلک خوششون نمیاد. ابوالحسن واحدی روایت کرده حدیث غدیر را و نزول بعضی از آیات را در غدیر قم که ما این جهت را در آینده متعرض خواهیم شد، چون ما راجع به آیات نازله در غدیر قم بحث داریم و روایت ابوالحسن واحدی را گذاشتیم برای اونجا. و ابوالحسن واحدی در تاریخ 468 وفاتش هست در شهر نیشابور و محدث زمانش بوده و مفسر زمانش بوده و تجلیل زیادی هم ازش میکنن. نگاه بکنید به احوالاتش در کتاب وفیات الاعیان جلد 3 صفحه 303 و در اونجا باز آدرس هایی ذکر میشه برای احوالاتش. از جمله روات در این قرن ابن المغازلی است. ابن المغازلی واسطی از محدثین، از فقهاء. این شخص کتابی داره در مناقب امیرالمؤمنین. این کتاب را آقایون چاپ نمی کردن و همچنان در زوایا و خفایای کتابخانه ها مستور بوده تا زمان مرحوم آقای نجفی مرعشی رحمت الله علیه. ایشون نسخه این کتاب را از یمن پیدا کردند و دستور دادن چاپ بشه، ولی خود آیون این قبیل کتاب ها را چاپ نمی کنن تا جایی که بتوانند. ابن المغازلی روایت کرده حدیث غدیر را و یک مقداری از خطبه را ذکر کرده که تقریبا یک صفحه و نیم از خطبه ذکر شده که نمیدونم بخونم یا نخونم، ولی کتاب مناقب ابن المغازلی در دست هست. میتونید مراجعه بکنید، چاپ هم شده و هست در اختیار. اگر بخوام بخونم ممکنه که کسانی کم صبری بکنن و ما هم میخواییم بلکه پیش بریم این چند روزه بحث سند را تمام بکنیم انشاءالله تعالی. مفصل هم هست روایاتش علاوه بر خطبه‌ای که نقل کرده که گفتم یک صفحه و نیم هست، روایاتی هم در غدیر خم روایت کرده از زید بن ارقم، از ابو هریره. عرض کنم هر کدوم به سند مستقل، از ابو سعید خدری روایت کرده، باز از خود امیرالمؤمنین روایت کرده حدیث غدیر را، از بریده روایت کرده، عرض کنم که و همچنین از ابو ایوب انصاری و اون جمعی که آمدن به کوفه و سلام کردن به امیرالمؤمنین السلام علیک یا مولانا، از خود عمر بن الخطاب روایت کرده، عن ابی هریره عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله لعلی من کنت مولا فعلی مولا، از عبدالله بن مسعود روایت کرده که ظاهرا نداشتیم قبلا، الان من شک دارم مثل این که ذکر نکرده بودیم حدیثش را. عرض کنم که عبدالله بن مسعود روایت کرده و غیر از این روایات باز هم روایت کرده. خدمت شما عرض کنم که چند صفحه است روایات این شخص که میخوام به اجمال و فهرستوار رد بشیم. بله، علی حال نگاه بکنید به کتاب مناقب علی ابن ابی طالب ابن المغازری، این چاپ اخیر که صفحه 67 الی 78، شماره حدیث هم 23 الی 39 شماره گذاری شده در این چاپ احادیثش. و این شخص را تجلیل میکنن، ازش نگاه بکنید به کتاب الانساب سمعانی جلد 237. مرحوم آقای مرعشی در همین کتاب، عرض کنم که مناقب ابن المغازی که عرض کردم ایشون دستور چاپش را دادن، خودشون هم مقدمه ای نوشتن، احوالات ابن المغازی در مقدمه ای که ایشون نوشتن در این کتاب موجود هست. از مصادر عامه نقل کردم. عرض کنم که از جمله روات ابو الحسن خلعی هست، القاضی ابو الحسن الخلعی، ایشون روایت کرده حدیث را که سمعنا علیا یقول نشدت رجلا سمع رسول الله يقول يوم غدير خم ما قال فقام 13 رجلا فشهدوا. این حدیث را عرض کنم که کنز العمال آورده در جلد 13 158، از چند نفر آورده از جمله از خلعی که محل شاهد ماست، بعد از ابو بکر هیثمی نقل کرده که رجال و اسنادی ثقات، قال ابن حجر لکنهم شیعتون، ثقات لکنهم شیعتون. این عبارت بود در کنز العمال. اما قاضی خلعی ذهبی احوالاتش رو ذکر کرده، والخلعی القاضی ابو الحسن علی ابن الحسن المصری الفقیه الشافعی له تصانیف انتها الیه علو الاسناد بمصر و کان یوسف بدین و عبادت. کتاب العبر جلد 2 صفحه 366. اون یکی میگه کان فقیها صالحا له کرامات و تصانیف، طبقات الشافعی جلد 1 صفحه 230. از جمله روات حدیث غدیر ابو حامد غزالیه، همین شخصی که معروف است الامام امام غزالی، تو ایرانی ها معروفه امام غزالی، امام غزالی ابو حامد صاحب کتاب احیاء علوم الدین، که عرض کنم به خدمتتون که این کتاب را از کتاب‌های عرفانی اخلاقی سیر و سلوکی حساب می‌کنن، که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی کتابی تألیف کردن که یه مقداری از اباطیل این کتاب حذف شده در کتاب مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه، احیاء الاحیاء، یا اسم دیگه‌ای هم داره المحجة البيضاء فی احیاء الاحیاء یا فی تهذیب الاحیاء، که اباطیلش و مزخرفاتش مقداری کم شده. میگن مرحوم آش عباس قمی ظاهرا نوشتن در کتاب الکنا و الالقاب، شاید الان مطمئن نیستم، میگن در اواخر عمرش این شخص مستبصر شده. خب اگر مستبصر شده عاقبت امر خودش انشاءالله خوبه، اما این کتابها و حرفایی که در اختیار گذاشته که هر روز دشمنان تمسک به حرفاش میکنن، اونا رو چیکار باید کرد؟ نمیدونم خدا چجور رفتار میکنه، این خودش یه مسئله. یا مثلا ابو حامد غزالی قائل است به این که یزید را لعن نکنید، نه یزید را، حتی ابلیس را هم لعن نکنید. خب این حرفایی است که الان هم توسط میکنن به این حرفا. خب این حرفا الان در دست هست، حالا کسی آخر عمرش مستبصر شد و انشاءالله توبش قبول شده و استبصارش مورد قبول، و وقت این اباطیل که از قول او نقل بشه و استناد بشه به حرفای او و خلاصه استفاده بشه از حرفای او، اونا چجور میشه؟ من نمیدونم حالا خدا با اینجور افراد چجور رفتار میکنه اگر واقعا مستبصر شده. چون چند نفرن که میگن اینا اواخر مستبصر شدن، مثلا جلال الدین سیوطی میگن در اواخر مستبصر شده. البته اینم به شما عرض بکنم، بعید نیست که حتی قبل از اواخر هم اینا مستبصر بوده باشن، اما به خاطر حفظ مناسبشون و رواتبشون و عرض کنم که اون امتیازاتی که برای علماشون در قرون مختلفه، و ما در این جهت باز یک مواردی را داریم از باب نمونه که آدم میفهمه، کسانی بودن که اینا عرض کنم به خدمتتون که در باطن اهل ولایت بودن و واقعا هم مستبصر بودن، اما برای حفظ مراتب و مناسبشون تظاهر میکردن به تسنن. این هم بوده، شاید الان هم باشه. حالا این بحث دیگریست. از جمله روات این جناب محی السنه بغوی، محی السنه بغوی خیلی مهمه، خیلی ازش تجلیل میکنن و لقب محی السنه هم بهش دادن. ایشون هم مفسره هم محدثه و خیلی مهمه، و در زمان خودش عرض کنم به خدمتتون که خراسانی هم هست، مثل این که محل وفاتش هم در مرو بوده، یعنی در خراسان بوده، در سال 516. چی شد؟ رفتیم به قرن 16 ششم. غزالی رو میگفتیم؟ نه آخه فکر کردم غزالی، عرض کنم به خدمتتون که تاریخ وفاتش اونم باز انگار قرن ششمه، 500 خورده یه وفات غزالی. حالا سب کنید تا نگاه کنم، پس قرن پنجم تمام شد. بله عرض کنم که من فهرستش دارم. بله خلعی آخریه، 492 تاریخ وفات خلعیه. پس غزالی گفتم 500 خورده یه، 505 غزالی. پس یه چند نفر دیگه از قرن پنجم بگم که از جمله ابوبکر باقلانیه، که این استدراکاتی است که ما کردیم. ابوبکر باقلانی کتابی داره به نام التمهید فی اصول الدین، یکی از کتاب‌های معتبر آقایون در علم کلام، کتاب التمهید باقلانیه، خیلی ازش نقل میکنن. ایشون حدیث بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنتین را قبول داره در این کتاب، در کتاب التمهید صفحه 453 نگاه بکنید، کتاب هم شده. این آقای باقلانی را خیلی تعریف میکنن و کان ثقت ثقتن فعمل کلام فکان اعرف الناس به تا آخر، که در تاریخ بغداد خطیب بغدادی ازش تجلیل میکنه در جلد 5 صفحه 379. و همچنین ذهبی نگاه بکنید به احوالاتش در کتاب العبر جلد 2 صفحه 207. و خدمت شما عرض کنم که باز به المنتظم ابن الجوزی نگاه کنید در جلد 9 صفحه 131، اینا ازش تجلیل میکنن، تجلیل های خیلی حسابی. این چون خیلی معروف بود من روایتش رو تعمد داشتم ذکر بکنم. ابو منصور ثعالبی هم از علمای ادبیات و لغت و عرض کنم که تاریخ و احوالات علما و ایناست، اینم چون از علمای معروفه تاریخ وفاتش هم 429. ایشون این مطلب رو میگه، میگه که راجب شب غدیر، لیلت الغدیر، لیلت الغدیر تحت این عنوان میگه و هی لیلت التي خطب رسول الله في غدها بغدير خم على اقطاب الابل فقال في خطبته من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فالشيعه يعظمون هذه الليله و یوحیونها قیامن. این داره خبر میده از وضع شیعیان در قرن که پنجم، یعنی اواخر قرن چهارم اوائل قرن پنجم که تاریخ وفاتش 429. میگه شیعیان شب غدیر، عید غدیر، احیا میکنن شب غدیر را به عبادت، یحیونها قیاما، فالشیعه یعظمون هذه الليله و یحیونها قیاما. این ابو منصور ثعالبی صاحب کتاب یتیمت الدهر، کتاب معروفش اینه. باز یک کتاب دیگه داره اونم چاپ شده که ما بهش مراجعه کردیم، ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب، ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب، در صفحه 511 این مطلب را ایشون داره. و ابن کثیر در تاریخ خودش جلد 12 صفحه 40 میگوید کان اماما فی اللغت و الاخبار و ایام الناس بارعا مفیدا. یافعی در احوالاتش باز تجلیل کرده ازش. و همچنین ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان تجلیل کرده. نگاه کنید به مرآت الجنان جلد 3 صفحه 41، وفیات الاعیان جلد 3 صفحه 178. خب این دو نفر را هم ذکر کردم. بازم هستن کسانی در قرن پنجم که بنده دیگه اختصارا ذکر نمی کنم، وارد قرن ششم میشیم. قرن ششم اولشون ابو حامد غزالی که گفتیم. ابو حامد کتابی داره به نام سر العالمین. این کتاب سر العالمین تا اونجایی که بنده اطلاع دارم یک مرتبه چاپ شده، اگرم مکرر چاپ شده همون چاپ اول تجدید طبع شده که سالها قبل این کتاب در نجف چاپ شده، سر العالمین. در این کتاب عبارتی داره غزالی که خیلی ارزشمنده و همین عبارت را قرینه قرار دادن بر استفسار این شخص. میگوید به این که پیغمبر اکرم در غدیر خم فرمودن من کنت مولا فعلی مولا، ولی دنیا طلبها، ریاست طلبها به تعبیر ما زیر بار نرفتند و این مطلب را منکر شدند تا دنیاشون را از دست ندن. این عبارت دو جنبه داره، یک جنبه اقرار به این حدیث، یک جنبه هم تعریض به صحابه که عمل نکردند به مدلول و مفاد حدیث غدیر. این عبارت که وجود داره در این کتاب، آقایون گفتن اساساً کتاب سر العالمین مال ابو حامد غزالی نیست، این دروغه. درست؟ تا چه کنن؟ تا اینکه از الزامشون به عبارت این امامشون نجات پیدا بکنن به اصطلاح، یعنی خودشون خلاص کنن از این الزام. در اینجا یک مطلبی را عرض میکنم که اینم باز در جای خودش خیلی مفیده و اون عبارت از اینه که یکی از اسالیب آیون در از بین بردن حقایق و انکار واقعیات، انکار اصل کتب هست. این خودش یه بابیه که وقتی حقیقتی در یک کتابی ذکر شده باشه که میخوان زیر بار این حقیقت نرن، میگن اساساً چنین کتابی وجود ندارد، فلانی چنین کتابی را اساساً تألیف نکرده است. از جمله این کتب الامام و السیاسه ابن قتیبه است که سعی میکنن این کتاب را منکر بشن، میگن ابن قتیبه چنین کتابی اساساً ندارد. از جمله این کتب همین سر العالمین. از قضا مرحوم صاحب عبقات رحمت الله علیه که خدا ایشون رو با اجدادش محشور کنه و ما را هم قدردان زحماتش بدونه، همینقدر که نوشتجاتش رو بخونیم و همینقدر بفهمیم که چی گفته، خودش یک دنیا برای ما فوز عظیمه. ایشون در اون تاریخ پیش از این که حالا این آیونی که الان آمدند و اسم خودشون رو محقق گذاشتن و خواستن انکار کنن حقایق را، خود او التفات داشته به بعضی از امور، تفحص کرده در کتب. در یک جا شمس الدین ذهبی از کتاب سر العالمین مطلب نقل کرده و این کتاب را به ابو حامد غزالی صریحا نسبت داده. خب این مطلب فعلا تا این اندازه کافی است. ابو حامد غزالی هم خب میدونید دیگه خیلی تجلیل میکنه که نیازی هم به نقل عباراتشون در بارش نیست. البته ایشون مدتی فقیه بوده، بعد فقاهت را کنار گذاشته، کتاب داره در فقه شافعی، از بزرگان فقهای شافعی است، فقه گذشته کنار و بعد رفته گوشه نشینی اختیار کرده و شده از عرفا و از نمیدونم چی و فلان. و عرض کنم به خدمتتون که خلاصه تحولاتی در احوالاتش بوده. اینا دوتا برادرن، یه برادرم داره به نام احمد غزالی که احمد غزالی میگوید بسیار کار خوبی کرد ابلیس که سجده نکرد برای حضرت آدم، بسیار کار خوبی کرد و این معنای توحید اصلا همینه که امر خدا را اطاعت نکرد. دیدید عباراتش یا نه؟ احمد غزالی. و اینا پیروانی هم دارن، تا امروز هم شاید پیروانی داشته باشن. از جمله روات، البته ما این عبارت سر العالمین رو در جای خودش ذکر خواهیم کرد، یه مقداری از احوالات غزالی هم در جای خودش ذکر خواهیم کرد. از جمله روات در قرن ششم بغوی است، محی السنه بغوی عرض کنم که کتابی در تفسیر داره که چاپ شده، تفسیرش تفسیر بغوی خیلی هم معتبره، حتی میگن اسانیدش صحیحه، و کتابی در حدیث داره به نام المصابیح، مصابیح السنه، کتابی دیگری داره به نام غیر از مصابیح السنه، باز کتابی دیگری هم داره یادم نیفتاد. این حدیث ها در مصابیح السنه روایت کرده از زید بن ارقم، و تجلیلی هم که ازش میکنن فقط عبارت سیوطی رو اولش میخونم که او گفته محی السنه البغوی الامام الفقیه الحافظ المجتهد. ها، شرح السنه است، یک کتاب دیگری در حدیث داره به نام شرح السنه. این مصابیحش تفسیرش چاپ شده، تفسیر بغوی. این مصابیحش از متونی است که شرح زیاد داره که ما در اثناء همین فهرستی که داریم میخونیم بعضی از شراح که روات حدیث قدیرن ذکر خواهیم کرد که آدرس مصابیح السنه و شروح مصابیح السنه ذکر خواهد شد، چون مصابیح السنه اینطور که الان یادم میاد مستقلن من بهش مراجعه نکردم، همراه متونش بهش همراه شروعش بهش مراجعه کردم. مثلا مرقات ملا علی قاری، المرقات فی شرح نه اونم باز مرقات شرح مشکاته. حالا اینا به مرور عرض خواهم کرد در شروعش، و احوالاتش هم نگاه بکنید به تذکرت الحفاظ جلد 14. چرا من امشب قد اشتباه میکنم؟ جلد 4 1257، تاریخ ابن کثیر جلد 12 171. اینا احوالات بغوی در اینجاست، و نگاه بکنید به طبقات الحفاظ سیوطی 457، تاریخ وفاتش هم 516 این شخص. باز از جمله روات خدمت شما عرض کنم که زمخشری است، جار الله زمخشری از جمله روات حدیث غدیره. خیلی هم جالب عبارتش، لیلة الغدیر معظمتون عند الشیعه محیاتون عندهم بالتهجد. محیاتون عندهم بالتهجد وهي الليلة التي خطب فيها رسول الله بغدير خم على أقتاب الإبل وقال في خطبته من كنت مولاه فعلي مولاه تا آخر. این عبارت جار الله زمخشری است در کتاب ربیع الابرار. ربیع الابرار ایشون کتاب بسیار مفیدی است، در ابواب مختلف مطالبی را جمع‌آوری کرده و کتاب مفیدی است انصافاً. در همین قم هم چاپ شده ربیع الابرار. نگاه کنید به جلد 1 صفحه 84. جار الله زمخشری فقیه حنفی است، یعنی از نظر فقهی تابع ابو حنیفه است، اما از نظر کلامی از معتزله است، و در تفسیرش که تفسیر الکشاف هست مبانی معتزله را در ذیل بعضی از آیات آورده. از جمله روات در قرن ششم موفق خوارزمی است، ملقب به اخطب خطباء خوارزمی، اخطب خطباء خوارزمی الموفق ابن احمد المکی الخوارزمی. این شاگرد همین زمخشری است. ایشون کتابی داره به نام مناقب و امیر المؤمنین. سعی میکنن آیون که این شخص را ذکر نکنن و خلاصه از کتابهایی بشمارن کتابش را که مثلا اعتبار ندارد، چنین چیزی. کتاب مناقب و امیر المؤمنین خوارزمی چاپ شده مکرر و خود این خوارزمی ما تتبع کردیم احوالاتش را در مصادر بسیار زیادی با تجلیل بسیار زیادی احوالاتش مذکور است. ایشون روایت میکنه این حدیث را و عجیبه که روایت میکنه حدیث قدیر را از عمرو بن العاص، که عمرو عاص نامه ای نوشته به معاویه که در اون نامه به معاویه میگوید که تو فراموش نکن فضائل و مناقب علی بن ابی طالب را. مثل که یه وقتی یک حالت شکرابی بین عمرو عاص و معاویه پیدا شده بوده و در اون فتره نامه ای که نوشته این عبارت ها درش هست: ویحك یا معاویه اما علمت ان ابا حسن امیر المؤمنین بذل نفسه بین یدی رسول الله و بات علی فراشه و هو صاحب السبق الى الاسلام والهجره و قد قال رسول الله و منی به منزلت هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی و قد قال رسول الله يوم غدير قم الا من كنت مولا فعلي مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا الى آخر. این حدیث یعنی این نامه در کتاب مناقب امیر المؤمنین هست صفحه 199. احوالات این شخص رو نگاه بکنید به کتاب العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین شدرات الذهب فی اخبار من ذهب در حوادث سال 568، الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه، بغیة الوعات فی طبقات اللغویین و النحات و ها کدا کتب دیگر که بنده در جای خودش مفصلا مقام علمی این شخص را لازم از ها بیان خواهم کرد به تفصیل در جای خودش انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله را.